بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتهيات على خير خلقه وأفضل لبريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بیده طیبین الطاهرین لخدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و آمنتم و کان الله شاکرا علیما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. منظر مبارک سروران معظم و حضار عالی قدر سخن در آیات نورانی سوره مبارکه نساء است. آیه که تلاوت شد آیه 147 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب به سمع مبارک عزیزان خواهد رسید. بعد از این که اشاره شده بود به وضعیت منافقان و صفات گروه و صنف و حزب نفاق، اونگاه اون شدت و عقوبت درک اسفل و اون مطالبی که در محبت قبل توضیح گفتیم خدمت عزیزان، خداوند سبحان یه جمله ای رو متذکر می شود. این شدت و این عقوبت و این قهر نیاز به این است که یه مقداری ملاطفتی هم بعد از اون به عمل آید. لذا خداوند چنین فرمود: ما یفعل الله و عذابکم. ترکیب بلاغی زیبایی است. می توانیم یه مقداری این رو عرفی معنا کنیم، این جمله رو، نه خیلی دقیق و به اصطلاح ادیبانه. خدا را چه به عذاب شما، خدا چه سودی میبرد از عذاب شما انسان ها؟ ما یفعل الله به عذاب کن. خداوند چه بهره میبرد از اینکه شما انسان ها را عذاب کند؟ یا خدا چه کار به عذاب شما دارد؟ ان شکرتم، اگر شما شکر نسبت به خداوند داشته باشید و ایمان بیاورید. نکته بسیار ظریف و زیبایی در این آیه شریف مطرح می شود و اون این است که اصل اول در ساحت قدسی خداوند سبحان نزول رحمت و شمول رحمت الهی است. بارها در قرآن می‌بینیم که خداوند سبحان به عمومیت رحمت خود نسبت به موجودات و بندگان اشاره می‌کند و رحمتی وسعت کل شیء. رحمت الهی جهان شمول است، انسان شمول است، همه موجودات و خلقت رو و انسان‌ها رو زیر پوشش خود قرار می‌ده. و خداوند ابتداءً با رحمت با بشریت برخورد می‌کند. به تعبیر ما اصل اول در برخورد خداوند رحمت است. یا در فرازهای دیگر در قرآن می‌بینیم که خداوند اشاره می‌کنه به رحمت خودش، بعد میگه ولذالک خلقهم، خدا برای همین شمول رحمت شما انسان‌ها را آفریده است. پس بنابراین از باری تعالی بنا در قهر و عذاب و عقوبت انسان‌ها اولاً به ذات ندارد. عذاب و قهر و مجازات عارضی است. از چه حاصل می شود؟ از وضعیت و موضع گیری ما انسان ها در قبال رحمت خداوند. یعنی اصل اول این است که رحمت شامل است. این ما هستیم که از رحمت خودمون رو خارج می کنیم و به در می آییم. به الله خداوند بنابران داشته است که تمام موجودی خلقت انسان ها زیر پوشش لطف به عنایت و رحمت اداهی باشد. این یه اصل کلی است. توجه دارید عذاب و این که خداوند سبحان بخواهد عقوبت کند و قهر کند در میان ما انسان ها اینطوری است. البته مقام قیاس نیست، برای تنزیل و تشبیه ذهنی عرض می کنم. اگر ما شکنجه یا قهر و عقوبت داریم و مجازات داریم در میان ما انسان ها دو فلسفه دارند، یا برای دفع ضرر است یا برای جلب منفعت. اگر هر شکنجه و قهر و عقوبتی و انتقامی در میان ما انسان ها شکل می گیرد، این دو انگیزه رو دارد. یک کسی می زند دیگری رو می کوبد، انتقام می گیرد، می خواد دلش خنک کند، اینو یه نوع منفعت می داند. تشفی قلب می گن در کلام عرب، در پارسی میگیم دل خنک کند. ما یک کسی رو مورد قهر و عقوبت و نمی دانم مجازات قرار می دهیم، از این طریق می خواهیم یه عرض به خدمتون زیان و ضرری رو از خودمون برداریم. اگر فلان کس شکنجه نشود، به زندان نرود، حبس نشه، ممکنه برای ما زیان داشته باشد. حبسش میکنیم، شکنجهش میکنیم که زیان او به ما نرسد، دفع ضرر میکنیم. یا اگر احیانا یک کسی رو قهر و شکنجه بکنیم، ممکن است منافع و فوائدی قسمت ما بشه و حاصل ما باشد. این رویه ایست که در میان انسانها دیده میشود. آیا خداوند سبحان نیاز به جلب منفعت دارد؟ خداوند حاجت به منفعتی دارد؟ او که غنی به ذات است، او که یا ایها الناس انتم الفقراء، وجود و خلق و هستی فقیرند و او غنی به ذات است. پس خداوند در عذاب کردن به اصطلاح ما فلسفه عذاب را ندارد با اون شیوهی که با انسانها داریم، چون نمیخواهد جلب منفعت کند. آیا چه کسی ممکنه به ملک خدا ضربه بزند و لطمه بزند که خداوند اون رو بخواد حذف کند، یا بخواهد شکنجه کند، یا بخواهد حبس او بکند که ضربه ای به ملک او وارد نشود؟ آیا خداوند نیاز به این دارد که کسی رو با قهر برخورد کند برای دفع ضررش؟ یعنی کسی میتونه به خدا زیان برساند؟ کسی میتواند به خداوند سبحان سوءی وارد کند؟ و مسلم است که منتفی است. و چنین مسئله نیست. از ناحیه مخلوق ضعیف ناتوان نسبت به ذات غنی خداوند سبحان زیان و ضرری وارد نمی شود. پس بنابراین اگر ذات اقدس اله عقوبت دارد و قهر دارد و عذاب دارد، اینها برخواسته از ذات او نیست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. آنچه هست از ما برمی‌خیزد. از ناحیه خداوند سبحان لطف است و رحمت است و عنایت است و فیض. این ما هستیم که ایجاد حجاب می کنیم بین خودمون و بین رحمت الهی. به هنگامی که رحمت می رود، طبیعیست به جای اون قهر می آید، به جای اون عقوبت می آید. خیلی زیبا خداوند این نکته ظریف رو با همین شیوه بیانی که از کردن مطرح فرمود. ما یفعل الله بعذابکم، خدا چه می کند به عذاب شما؟ خدا را چه به عذاب شما انسان ها؟ البته اگر شما شکر داشته باشید و ایمان داشته باشید. معنی این جمله چی میشه؟ یعنی اگر خداوند شما را عذاب میکند، یا عذبکم الله، اگر خدا شما را عذاب میکند، به خاطر این است که شما شکر ندارید، ایمان ندارید، یعنی به خاطر کفر و کفران. چون این دو نیست شما عذاب میشید، خدا شما را عذاب نمیکند، این خودتون هستید که خودتون را عذاب میکنید. عذاب زائده کفر و کفران شماست. این مسیر بی ایمانی را طی کردن است که شما را منتهی می کند در نتیجه اعمالتون به قهر و دوزخ خداوند. این نتیجه ناسپاسی و عدم استفاده صحیح از مواهب الهی بر شماست که شما را منتهی می کند به قهر خداوند و دوزخ الهی و عذاب خداوندگار. خب این خیلی زیبا مطرح شد. این حالا چرا در میان این قضایا خداوند فرمود ان شکرتم و آمنتم، حالا با تخفیف آمنتم، بعضی قرائت‌ها داریم، اگر شما شکر بورزید یا ایمان بیاورید؟ خداوند به شکر و ایمان اشاره کرد در اینجا. و باز هم می‌بینیم وقتی که میگه خداوند اگر شما شاکر باشید و مؤمن باشید، دیگه مشمول عذاب نیستی. این بی ایمانی و بی شکری است که شما رو به عذاب گرفتار می‌کنه. اول خداوند شکر رو مطرح میکند، بعد ایمان رو مطرح میکند. اینم خودش سوال است و یه مطلب بسیار مهم است. اینی که خداوند به شکر اشاره میکند، عزیزان، میتوان گفت که به هر حال اون جوهر و اون ماهیت اصلی و عبودیت و بندگی خداوند سبحان با شکر محقق میشه. به چه دلیل؟ به دلیل این که ما میدانیم شکر یعنی هر آنچه خداوند آفریده است در مسیر خود قرار بگیرد. هر آنچه خداوند سبحان به انسان داده است در مجرا و مسیری که خدا میخواهد قرار بگیرد. این میشه شکر. استعمال و استفاده هر نعمت در مجرا و مسیر الهی آن نام آن شکر است. خب آیا این غیر عبودیت و بندگی است؟ بندگی و عبودیت خداوند که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، جن و انس آفریده نشدن مگر برای عبادت، یعنی شکر. اصلا اون جان عبودیت و جوهر عبودیت با شکر متبلور می شود و شکوفا می شود. لذا خداوند سبحان اول شکر فرمود، فرمود این شکرتم، اگر شما شاکر باشید، یعنی اگر خداوند اون چه به شما داده است نعمتهای الهی را در مسیر خودش قرار بدید، شما فائزید، شما کامیابید. اما هنگامی که این نعمتهایی که خدا به شما داده است در مسیر قرار نمیگیرد، طبیعی است که نتیجه آن شکنجه خودتونه، عقوبت خودتونه، هلاکت خودتونه، نابودی خود شماست از طریق این تخطی که از مسیر تعیین شده الهی برای نعمتهاتون دارید. اون کسی که قدر نعمت عمر نمیداند و عمر رو شکر نمی کند، یعنی در مجرایی که خداوند میخواهد قرار نمیدهد، اون کسی که شکر عقل ندارد، شکر مال ندارد، شکر جوانی ندارد، شکر این مقام ریاست، همه چیز، اون کسی که شکر اینها رو ندارد، یعنی اینها رو در اون مسیری که خدا برای اون مسیر اینها رو قرار داده است قرار نمیدهد. طبیعی است اگر یه شیئی در بین مسیر جاری خودش استفاده بشه، خب این نابودی است، نتیجه اون و فساد است. این شیء رو تولید میکنه این کارخونه، نمیدارم این وسیله رو عرض به خدمتون، این وسیله برقی رو چرا این کارخونه تولید میکنه، بعد کاتالوگ شو به شما میدن، میگن این باید در این شرایط کار کند، با این مقدار دما، با این مقدار فضا، با این شرایط جوی، با این سرعت، با این قدرت، با این کمیت، به کیفیت. خب طبق اون اگر کار کرد، شما عمل فرمودید، بدانید این استفاده بهینه می کنید، براتون باقی می ماند، عمر مفید دارد و نتیجه هم بهره‌وری شماست. اما وقتی شما عمل نمی کنید، میگید نه من دوست می دارم این، گفته است آقا سرعت مجاز این ماشین با دنده 1-2-3 نمی دارم چنین هست، شما میگید من دوست می دارم با دنده اینه که این 80 ببرم، بسم الله بفرمایید 80 ببرید، اما چقدر می رید؟ نتیجه این معلوم است. خداوند سبحان فکر و مغز و استعداد، وجود و جان و عمر، نعمت و مال و طبیعت، تمام این همه خودش رو قرار داده است و کاتالوگ اینها رو تعیین کرده است، دستورالعملش هم گفته است شما این گونه باید از نعمت‌های الهی استفاده کنید. اسم این چیست؟ شکر است. اگر شما شاکر باشید، عبد بنده در مسیر عبودیت قرار گرفتی و اونگاه به نتیجه می نشیند و به بار می نشیند، اونچه خدا به شما داده است میشه فوز، صلاح، رستگاری. اما وقتی که از این مسیر خارج میشه، میشه ما یفعل الله به عذاب کن، میرید مستوجب قهر و عذاب و قهر خدا میشه. پس اینه که خداوند سبحان به شکر اشاره میکند در کنار ایمان، ایمان که مشخص است، اینه که شکر رو اشاره میکند و مقدم میدارد، چون جان و روح بندگی و عبودیت خداوند سبحان در شکر است و این حق تقدم رو دارد، لذا مطلب رو بازگو فرمود. عده‌ای از محققین این نکته رو گفتن و نکته خوبی است که وقتی بحث معرفت الله مطرح میشه در علم کلام، که معرفت و شناخت خداوند سبحان اولین واجب است، یعنی ما در شرایع الهی واجبی بالاتر از معرفت الله نداریم، میدانید؟ نه نماز، نه روزه، هیچ. اولین واجب در شرایع الهی معرفت الله است، چون در سایه معرفت الهی است که جان و وجود انسان پذیرای همه چیز میشوند، دل میدهد به تمام احکام و به تمام دستورات و به جان میترد فرامین الهی را. این در پناه معرفت الله میاد. ازا میگن اولین واجب در شرایع الهی معرفت الله است، شناخت خداوند سبحان است. بعد میگن اصلا معرفت الله و شناخت خداوند وجوب عقلی دارد، یعنی اگر عقل آزاد و مجرد بنشیند و بخواد قضاوت کنند و حکم صادر کنه، میگه اولین واجبی که در وجود دارد، وجود و هستیش، معرفت الله است. چطور؟ میگن تا ببینید به عقل مراجعه کنید. میگه اگر کسی بر شما نعمتی ارزانی کرد، اگر کسی به شما لطف کرد، اولین حقی که بر شما لازم میاد اینه که تشکر کنید. یه کسی به شما احسانی میکنه، مسیری رو به شما نشان میده، میگه آه سپاسگزارم از این لطفی که کردی. یه کسی به شما مواظب باشیم اینجا نمیدونم خطر از چطور است، آه سپاسگزارم لطف فرمودید دره رو به من نشان دادید. یه کسی کمکتون میکنه، کاری رو، باری رو، چیزی رو به مقصد برسانید. عقلای عالم همشون به اتفاق میگن شکر منعم واجب است عقلا. این اگر هر کسی به شما هر نعمتی کرده است این شکرش واجب. خب میگن اگر شکر منعم واجب است عقلا و عقلای آدم این رو معتقدن، خب پس بفرمایید ما منعمی بالاتر از منعم وجود داریم؟ آیا چه منعمی بالاتر از خداوند سبحان که اصل وجود و هستی نعمت اولیست که او عطا کرده است و آنگاه تکمیل و تکامل هستی نعم بعدی اوست؟ پس بنابراین مجدد تکرار میکنم بحث رو. عقلای عالم میگویند اگر کسی به انسان احسان و لطفی میکند و نعمتی میدهد شکر آن واجب است عقلا. اینو اسمش میذارن وجوب عقلی شکر منعم. بعد میگم خب اولین منعم چیست؟ کجای تأمل نداره دیگه، هر نعمتی است الهی ما بکن من نعمت فمن، هر نعمتی است از اوست، کل نعمت من الله است، تمام نعمت ها از اوست. پس منعم اول خود خداست، بنابراین شکر خداوند لازم است. و اگر ما بخوایم شکر خدا رو داشته باشیم اول باید بدانیم خدا کیست که شکرش بکنیم، یعنی معرفت الله بر ما لازم است. خیلی زیبا این بحث رو متکلمین مطرح میکنن و میگن معرفت الله لزوم و وجوب عقلی دارن به دلیل اینکه خدا بزرگترین منعم است. این رو خداوند اشاره کرد فرمود این شکر رو اگر شکر کنید به ایمان بیارید، یعنی مدخل و دریچه ایمان به خداوند چه قرار داد؟ شکر قرار داد. به دلیل همین بحثی که خدمت عزیزان عرض کردم اینم یه استفاده ایست که انجام شد. پس بنابراین ذات اقدس اله این نوید رو به انسانها داد که بدانید از ناحیه خداوند بر شما قهری نیست، از ناحیه خداوند بر شما عقوبتی نمی آید، عذابی سرازی نمی گردد، او جز لطف و عنایت و رحمت بر بندگان خود چیز دیگر نمی خواهد. این شما هستید که وقتی مسیرتون به سوی کفران و کفر می رود خودتون با دست خودتون عذاب الهی رو می خرید و برای خودتون رقم میزنید. پس بسم الله، حال که قلم در دست خود شماست و میتوانید اجتناب و تجنب از مسیر قهر و عقوبت خداوند بکنید، پس چنین کنید. پس ملتزم به شکر باشید، پس در کوی ایمان کار کنید، از مسیر ایمان و شکر خداوند خارج نشوید تا مدام مشمول رحمت و لطف و عنایت خداوند سبحان باشید. و بعد به دنبال در پایان این قسمت فرمود و کان الله شاکرن علیما. خدا میداند من دیدم بعضی از بزرگان وقتی این سنخ آیات رو میخواندند و میگفتند اصلا همون جمله حالتی رفت که محراب به فریاد. بعد از این که خداوند به ما میگه اگر شما شاکر باشید، یعنی درست استفاده کنید از موجودیتون. غیر از این عرض کردم توضیح کامل دادم، شکر استفاده صحیح از تمام موجودیست، از تمام موجودی که خداوند ما داده است. اگر شما درست استفاده کنید از موجودی خودتون و ایمان به خداوند اعتقاد به او داشته باشید، لطف خداوند شامل حال شماست. بعد حالا و کان الله شاکرن علیما. ضمناً این نکته رو بگیم که خداوند هم از شما تشکر میکنه. کرم بین لطف خداوندگان، گناه بنده کرده است و او شرمسار. بحث اینه که خداوند دارد ما رو دعوت میکند به این که بهره ببریم از عطای او و استفاده کنیم از نعم او برای سعادت خودمون و شمول رحمت. بعد میگه خدا هم زمینن از شما تشکر میکنم و خداوند شاکر است. نه اینکه خداوند سبحان شاکر است، بلکه در قرآن میبینیم ان الله صبار شکور. کلمه شکور مبالغه در شکر است، کسی به گرد شکور نمیرسد. خداوند شکور است، یعنی خداوند عالی‌ترین مراتب سپاس رو از بندگان خویش داره. خدا شکر چی میکند از ما؟ چه شکری خداوند از ما دارد؟ ازا بزرگان مفسرین میگن شاکر بودن یا شکور بودن خداوند سبحان یعنی یجازی کم علی الشکر، یعنی وقتی شما شکر خدا میکنید او شکر میکنه، شما شکر میکنید او شکر میکنه. و طبیعی است که تمام شکر الهی و فیض الهی و لطف الهی کجا به شکر ما کجا و ما مغلوبیم در شکر و خداوند پیروز و غالب است و لطف سرشار او بیشتر از استعداد و توان ماست. زیباست این پاداش شکر الهی و جزای شکر الهی که گاه در قالب شاکر و شکور خداوند سبحان این رو نوید میدهد و به بندگان خودش مطرح میکنه. این همان است که در دعاها میخوانید یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، ای خدا اینکه کم رو هم تو زیاد میپذیری، نیکی کم رو زیاد میدانی و بدی و خطای زیاد را کم میپذیری. این میشه معیار شکور، این میشه شکور بودن خداوند سبحان نسبت به انسان ها. فرمود و کان الله شاکرا علیما، بدانی انسان ها که خداوند شاکر است. شکر شما رو به بهترین شین خداوند سبحان پاسخ میدهد، داره شما برمیگرداند و علیم است، به حالتون به آگاه است. یعنی سر سوزنی شما به اصطلاح کاستی نخواهید داشت و تمام جزئیات کردار و رفتار و شکر و ثنا و سپاستون به خود شما به اساس علم الهی باز می‌گردد. خب این جمله گفت و در کنار اون درک اسفلی که مطرح شده بود، این جمله هم مطرح شد که اگر درک اسفل است از خود ماست. اگر ما رو به سلوب پایین می رویم، اگر منافقین به اون اونج قهر می رسن، این خودشون هستن که خودشون رو تنزل می دن. به الله خداوند هیچ کسی رو اطلاعا تنزل نمی دهد، بلکه مشمول رحمت می کنن. به دنبال این بحث های مطلب دیگه و یه از مطلبت عزیزان بحث مستقلی هم مطلب می شه که در این حال بی ارتباط هم نیست. فرمود لا يحب الله جهر بالسوء من القول الا من ظلم. خداوند سبحان دوست نمی دارد الجهر بالسوء، جهر بالسوء من القول. بعد اینو توضیح بدم خدمت عزیزان تا مطالب روشن بشه. اولا لا يحب، خداوند دوست نمی دارد. اینو در بعض از مطالب اخیر هم عرض می کردم به بعض از دوستان. وقتی در قرآن میخوانید خداوند دوست نمیدارد، ان الله لا يحب یا ان الله يحب، دوست میدارد و دوست نمیدارد، یعنی اراده الله بذلک، خداوند به این اراده کرده. این مورد نظر خداست، این مورد قبول الهی است، این مورد نظر الهی نیست. لا يحب الا حب و بغض در ذات خداوند نیست مثل ما انسان ها. اینه که خداوند فرمود ان الله يحب، یعنی خداوند اراده کرده این کار بشه. ان الله لا يحب، یعنی خداوند اراده این کار را نکرده است، نمیپسندد. این شایسته شما انسان ها نیست، این شایسته شما انسان ها هست. حالا اینجا فرمود لا يحب الله، خدا دوست نمی دارد و نمیپسندد چه چیزی را؟ الجهر بالسوء من القول. صدا را حالا ترجمه میکنم که در ترجمه مختصری بخونیم تا یک توضیح بدیم. بلند کردن صدا را به زشتی در گفتار، این ترجمه سطحی. کلمه الجهر و جهر به طور کلی به معنای بروز و ارتفاع است. نمونه ها و مصادیقش رو عرض میکنم خدمت عزیزان. از خدمتون در جریان حضرت موسی خوب میبینید وقتی که مثلا بنی اسرائیل اون تقاضا رو مطرح میکنن که جناب موسی ما ایمان به تو نمیآوریم تا این که حتی نرن لا جهرتن، تا این که خدا را ما به جهر ببینیم، یعنی آشکار ببینیم، عیان ببینیم، کاملا بارز خدا را اگر با چشم سرمون دیدیم بعد ایمان میآوریم. این میشه جهر. به اون کسانی که اینها صداشون خیلی قویه و صداهای اینها بمی دارن، صدای درشتی دارن و به اصطلاح جوهر صداشون خیلی قوی است، اینها میگن در کلام عرب جهوری و صوت، اون صدای بلند و بارز. ببینید شما نمازاتون رو تقسیم میکنید، فقها میگن شما دو گونه نماز دارید، نمازهای جهریه و نمازهای اخفاتیه. نمازهای اخفاتیه اونهایی که چی خوانده میشود؟ مخفی خوانده میشود، حمد و سوره رو آرام میکن، مثل نماز ظهر عصر که چنین حالتی رو دارن. اما نماز جهریه نقطه مقابل اینه، یعنی حمد و سوره را بلند میخوان، آشکار میخوان که این وجوب داره، یعنی واجب است که حمد و سوره در نمازهای جهریه، نماز صبح و نماز مغرب و عشا بلند خونده بشه. این میشه جهر. پس جهر یعنی بلندی و باز آشکاری. نمونه دیگه میگم که مناسبت با انجام داره، گاهی بعضی هستن که فسق دارن، اما اینا یه فجوری دارن، یه معاصی دارن، اما در را میبندن و فسقشون انجام میدن، فجورشون انجام میدن، دیگه اینقدر تجاسر پیدا نکردن که محیط و بیا جامعه پیرامون خودشون رو مثلا حرش کنن و علنی انجام بدن فسقشون رو. اما بعضی ها دیگه زدن به سفر رندان، اینطوری نیستن، اینها فسقشون رو آشکار و علنی انجام میدهن در حضور جامعه و مردم و نهایت بیحرمتی رو به مردم میکنن. به اینا میگن چی؟ میگن المتجاهر بالفسق. میگن این آقا تجاهر در فسق دارد، یعنی علنی میکند فسق خودش را. پس علنی کردن فسق نامش تجاهره. خب حالا لا یحب الله الجهر، خدا دوست نمیدارد آشکار کردن و بلند کردن، نشان دادن و بارز کردن چه چیز را؟ به سوء من القول، سوء القول را خدا دوست نمیدارد سوء القول بلند بشه، آشکار باشد. حالا احتمالاتی که در آیه وجود داره عرض میکنم خدمت هستم. سوء القول چیست؟ کلمه سوء یعنی آن مطالبی که یسوء الله، خدا رو ناراحت میکند. ما سیئه در قبال خدا وقتی میگیم سیئه یعنی ما یسوء الله، اونی که خدا رو ناراحت میکند و خدا بغض به این دارد و نمیپسندد از قبال تعالی. سوء القول یعنی مطالبی که اینها موجب آزار خدا به خلق است. اینا سوء القول است. مثل چی؟ مثل فحش. در متن حدیث از سب، سب و ناسزا و فحاش. مثل فحش، اتهام نامربوط جنسی به دیگران زدن. مثل غیبت، زشتی های مستور دیگران رو آشکار کردن. مثل تهمت، مطالب نبوده را بر دیگران گفتن و برچسب زدن و انگ زدن. تمام اینا میشه سوء القول. این یک کلمه است که شمول و عمومی دارد. حالا تا اینجا که معنا کردیم اینطور میشه، خدا دوست نمیدارد که همین مطالبی که گفتیم، همین سوء القول ها را، همین مطالب زشت را آشکار مردمان بگویند و عیان کنند. خدا دوست نمیدارد یه انسان مسلمان ناسزا علنی بگوید. دوست نمیدارد غیبت علنی کند، جهر به غیبت کند، یعنی غیبت رو بلند کند، صدای خودش رو به غیبت بلند کند، به تهمت بلند کند. خداوند دوست نمیدارد. ذات اقدس اله ان الله ستیر، کلمه ستیر از ماده ستر میاد، یعنی پوشیدن. ستیر مبالغه در ستر، یعنی خدا خیلی پوشاننده است. ان الله ستیر و یحب الستر، خدا ستیر است، پوشاننده است و دوست می‌دارد پوشیدن زشتی ها، دوست نمی‌دارد در جامعه و در میان مردم زشتی ها بارز و آشکار باشد. زیبایی ها دیده شود، پسندیده است، به جاز توصیه هم میشد، اما زشتی ها رو خداوند سبحان دوست نداره آشکار بشه و علنی بشه. این یه استفاده است از آیه ان الله لا یحب الله، خدا دوست نمیدارد که مسلمان ها شما زشتی های کلامی و گفتار زشت را بر زبان جاری کنید و اینها رو در میان خودتون رواج بدید. این ادب در گفتار، متانت در شخصیت، حفظ آبروی دیگران از این آیه شریفه استفاده میشه. لذا فکر بزرگان مثلا حتی وقتی بحث غیبت مطرح میشه به این آیه تمسک میکنه. مرحوم شیخ انصاری وقتی در کتاب مستطاب مکاسب در مکاسب محرمه بحث غیبت رو مطرح میکنه، یکی از چند آیه که به اون استدلال میکنه این آیه است. میگه خدا در قرآن گفته است لا یحب الله الجهر بالسوء من القول. معناش اینه، یکی از موارد، از موارد اصلی سوء القول غیبت است. خداوند دوست ندارد رو شود، جه آشکار شدن، رو شدن که الان توضیح دادم. خدا دوست نمیداره اون بدیهای مستور دیگران رو شود. اگر خاطر بعضی از عزیزان باشد، وقتی که غیبت رو ما به شکل کامل و جامع بحث میکردیم و توضیح میدادیم، گفتیم بعضی ها مثلا اینطور تو ذهنشونه، وقتی کسی از در وارد میشه میگن آقا ببخشید ما غیبت شما میکردیم، از ما راضی باشید. یعنی چی میگفتید مثلا؟ آن داشتید یا بلند یا کوتاه چیزی میگفتید؟ احتمالا حسن میگفتید، مثلا میگفتید فلانی چند مثلا خنده روی است، من غیبت شما، شما دارید دروغ میگید که این که غیبت نیست، چون غیبت نمی کردید، الان مرتکب دروغ شدید شما، این که درست نیست. این هم زدن چی تعریف غیبت؟ بعضی ها غیبت رو مثلا اینطور دانستن، هم نمیخوام وارد بحث غیبت بشم در حدی که مربوطه به سخن ما و آیه شریفه عرض میکنم. بعضی ها گفتن مثلا در غیبت یعنی که چی؟ در غیبت یعنی که چیزی بگید کسی بدش بیاد، پشت سر کسی چیزی بگویید که بدش بیاد. این شایع این معنا شاد در بین جماعت، اما این هم تعریف غیبت نیست. نه ممکنه ما چیزی پشت سر کسی بگید بدش بیاد ما غیبتش نباشه. خیلی از کسان هستن که شاید دوست نمیدارن حسنشون و مکارم اخلاقشون منتشر بشه. اگر شما خوبی ها و فضائل انسانی رو، یه انسان با تقوایی رو پشت سرش بگید، خودش هم نپسنده و دوست نداشته باشه، آیا این غیبته؟ نه مسلم غیبت نیست. اصلا غیبت نیست. در غیبت دو چیز وجود دارد، دو تا نکته اساسی. ان تقول فی من الزبان زبات مقدسه اهل بیت اثبت به طهارت محمد و آل محمد. مکتب رو مستند اعلام کنم. ان تقول فی اخیک امرا قد ستره الله. اینه که بگویی در مورد برادر ایمانی خودت، در مورد مسلمان خواهر و برادر ندارن، در مورد مسلمان چیزی را بگویی، عیبی را آشکار کنی که خدا آن را پوشیده است. این میشه دیگه. دو چیز پس در غیبت وجود دارن. یک، پوشیدگی، پنهان بودن. دوم، عیب بودن. اگر حسن پنهان را بگید غیبت نیست. اگر عیب آشکار را هم بگویی غیبت نیست. یه کسی مثلا حالا فرض بفرمایید نمیدونم در صورتش حالت خاص، نمیدونم چشمش حالت امین، بزرگواری که شما ارادت هم بهش دارید و اینقدر نفش داره که بارها امیرالمومنین فرمود جایگاهی که من برای پیغمبر داشته ام مالک برای من داشته است. همین بزرگمردی که او را مالک اشتر میگوید، اشتر یعنی چی؟ اشتر حسن است یا عیب است؟ عیبه. لذا عنوان ایشان شده اصلا جنبه عیب هم ندارد، جنبه غیبت هم ندارد. اگر عیب علنی و آشکار را کسی بگوید غیبت است. اگر حسن پنهان را کسی بگوید غیبت نخواهد بود. اما اگر عیب نهانی کسی را شما بازگو کردید، بیان کردید، مصداق اول و اتم و بارز غیبت است. نمیشه از مصادیق آیه شریفه لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خداوند نمیپسندد. وقتی لا یحب پس یبغضه، این مورد بغض خداست، این مورد رضا و اراده الهی نخواهد بود که زشتی های دیگران رو شما رو کنید و آشکار کنید. بدون بانون فرمود الا من ظلم، الا یعنی این دستور کلی ساده شد، خدا دوست نمی دارد، الا الا میشه چی؟ استثناء و کسل کردن این مورد از حکم قبلی. یعنی میخواد بگیم از این لایحه به چیزایی رو استثناء کنید، خارج کنید، ایرادی ندارد، معنیش این میشه خدا دوست نمی‌دارد این کارو بکنید. الا من ظلم، مگر اون کسی که در حق او ظلمی روا شده است. اگر در حق انسانی ظلم شده و این می‌خواد زشتی‌های ظالم را بگوید، خداوند سبحان به او مجوز می‌دهد. آقای مظلوم، تو این اجازه رو در قرآن داری که لبت باز کنی، زبانت بگشایی و زشتی هایی که از این ظالم میدانی فریاد کنی و بانگ کنی و به جهارا بگویی و کاملا آشکار کنی. این بسیار زیباست اونجا خداوند در اینجا مطرح کنه. پس ولو اینکه خدا نمیخواهد زشتی ها رو شود، ولو اینکه خداوند سبحان نمیخواهد که مثلا اگر مورد رو غیبت بگیم در آیه، غیبت انسان ها و زشتی های انسان ها مطرح بشه با آشکاری، اما موارد استثناء دارند. شمایی که میبینید وقتی بحث غیبت مطرح میشه، مستثنیات غیبت رو مطرح میکنن. در فرمایشات معصومین داریم مثلا از موارد استثناء غیبت اینا رو در جای خودش منده مفصل گفتم، حالا دوستان شاید در خدمت بعض ازان نبودیم، نمیخوام خیلی تکرار کنم. اما مثلا از موارد غیبت 10 مورد در اسلام وجود داره که غیبت هست اما مجاز است. 10 مورد داره. یه موردش مثلا نصح مستشیر. اومدن پیش جناب عالی میگن آقا ما مثلا دخترمون بدیم به این آقا. شنیدی میشن با شما هم کلاسی بودن، هم سفر بودن، با هم رفیق گرمابه و گلستان بودید، آیا این جوان چطور جوان است؟ ما دخترمون بهش بدیم یا ندیم؟ المستشار مؤتمن، خدا نکنه برادر اینجا پاک بلغزد و اسیر حب و بغض باشه. اینجا بسیار مهم است. شما دیدی خود زشتی ها این را آشکار با هم بودید، خلاصه میدانید چه کردید با هم؟ میگی نه من ازش چیزی نمیدانم، جوان خوبی اینه، خدا هم جوان خوبیست، ما چه میدانیم؟ این خیانت اینه. الان
هیچ کس هم نمیداند اون عیوبش رو. اگه الان این مسئله نباشی، شما بیایید بخواید در حضور دیگران بگی خاطرات سوء گذشته رو دارید غیبتش میکنی و مستوجب حکم غیبتی، اما الان که اومدن از تو دارن مشورت میکنن و از تو سوال میکنن، همون عیبهای پنهانی که دارن و تو میدانی و کس نمیداند مجازه برو تو که بازگو کنی اینها رو. بله من متاسفانه از ایشان این خاطرات سوء رو دارم. فرمودن المستشار معتمد، اونی که مورد مشورت قرار میگیرد و با او سخن میرود باید به حق بگوید مطلب را، اگر نگه خیانت کرده است، از امانت خارج شده است. از بارزترین موارد اینه که به هر حال، حالا چه در این مثال، از من مثال به ازدواج زدم، شما مثال بزنید یک کسی میخوان یک پستی رو بهش بدن، یک کاری رو بهش بدن، این مسئولیت مالی رو میخوان به کسی بدن، بعد میان به شما مثلا خبر دارید که ایشان چگونه سر به خمره میزده است. حالا مثلا فرض بفرمایید بگید نه مشکلی ندارد فلان، این شعر مستشار و معتمد. یه مورد مثلا فرض کنید این از مواردی که در باب جواز غیبت وجود داره که اشاره کردم برای لغت جهر مثال زدم خدمتون، همون المتجاهر بالفسق. اگر یه کسی در خونش میبندد فسقی میکنه، شرب خمر میکنه، هیچ کس هم ندیده، شما اتفاقا چون همسایید از بالای بالکن خونتون پشت بام خانه رفته بودید یه نگاهی بکنید دیدید، شما الان نمیتونید بیایید فریاد برآورید که ایها الناس دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعذیر میکنن، به قول جناب حافظ شما نمیتونید الان غیبتش بکنید، فردا برید تو مسجد جلسه جماعت بگید پناه میبریم به خدا، دیدیم فلانی عجب میخورد، رطل سمنی میخورد، به قول حافظ باز در یه جای دیگه، این نمیتونید بگید، این غیبته، این غیبت خدا پوشاند، شما نمیتونید آشکار، مگر همون بحثی باشه که از کردن موارد استثنا، مگر اون موارد باشه. حالا اگر همین کسی که این کارو کرد خورد، شما بالا پشت بام دیدید خورد، ظرف رو گذاشت در حیاط رو با کرد اومد تو کوچه شروع کرد به عربده کشی، این میشه چی؟ این میشه المتجاهر رو بالفسق. بلنگو رو بردارید برید تو اینترنت اینو وارد کنید به دنیا به تمام شبکه ها بگید فلانی شروع خم کرد، هیچ اشکال نداره، اینجا مجازی بگید. وقتی یک کسی تجاهر به فسق میکند، یعنی وقتی یک کسی برای خودش حرمت قائل نمیشود خدا هم برای او حرمت قائل نمیشود، شما هم برای او حرمت قائل نباشید. من القا جلبا و الحیا، خیلی اینها اساس ریاضیواره، من القا جلبا و الحیا فلا قیمت له، کسی که پوشش زیبای حیا را از تن خود به در می آورد و بی حیایی و گستاخی می کند، خدا هم بر او پوشش حیا نمی اندازد و اجازه می دهد که پرده شو بدرید و شما هم بگویید عیب او را آشکارا برای دیگران، تا زمانی حرمت داشت که خودش احترام خودش را نگه می داشت. به قول کلام عامیانه که می گویند احترام امامزاده دست متولی شه، تا زمانی که این احترام خودش رو داشت خدا هم احترام رو داشت و اجازه نداد کسی غیبتش بکنه. گاهی داریم که غیبته او کفر، غیبته او فسق، خیلی شدید میتازد خداوند، اما الان که این حیثیت خودش رو در معرض دیگران قرار داد پس بگذارید لگد مال شده، این آبرو حیثیت ارزشی ندارد. از مواردی که در باب غیبت وجود دارد اینجاست، از مستثنیات باب غیبت همین الا منظوره و دلیلش هم همین آیه است به نظر خیلی ها، الا منظوره، غیبت ظالم مجاز است. اگر کسی به شما ظلم میکرده است و ظالم و ستمگری، شما میتونید زشتی های پنهان ظالم را بگویید تا چهره ظالم و ظلم رو در نظر مردمان مخدوش کنید، تا حیثیت به اعتبار این ظالم و این حاکم ظالم یا عرض به خدمتون این شخص ظالم رو زیر سوال ببرید، به اعتبار اجتماعیش رو تخریب کنید. اون سه کس را شنیدم که غیبت رواست از او در گذشتی، چهارم خطاست، اون دومی یکی پادشاه ملامت پسند که از اون میرسد بر خلائق گزند. اگر یک کسی ظالم است، حالا شما بازگو کردن زشتی ها و ظلم ظالم این غیبت نیست، می توانید بگید و آشکار کنید. پس فرمود لا یحب الله الجهر بالسوء من القول، خدا دوست نمی دارد که زشتی ها منتشر بشه، صدا به زشتی بلند شود، مگر اینکه جای آن باشد، الا من ظلم، این حساسیت نسبت به ظلم می رساند.
که اگر به کسی ظلم شد این باید بانگ برآورد، این باید فریاد کند، زشتی های ظالم بگوید، که این خودش یه نوع دفاع در قبال ظلم است و مقابله در قبال ظلم است. بعد و کان الله سمیعا علیما، و خداوند سمیع و علیم است. حالا این یعنی چی؟ و کان الله سمیعا علیما، خداوند میشنود، شما خداوند میشنود که چی بگید چی نگید، و علیم است و آگاه هم هست که آیا شما واقعا به حق میگید یا به ناحق میگید. جز به این الا هستید یا جز به استثناء نیستید، دارید سوء استفاده از قانون خدا میکنید یا به حق دارید از این قانون استفاده میکنید. من از باید این که برهای اخلاقی هم ببریم از این آیه که گفتم بزرگتر و بیشتر بهره ببریم از کلمات معصومی، یه دو سه تا مصداق از این آیه شریفه رو خدمت عزیزان در روایات کوتاه یشید و خطی میخونم از زمان معصومین و انشاءالله بهره میبریم و استفاده میکنیم. یه موارد جالبی داره این آیه، کمی تنوع هم میشه خدمتون عرض میکنم. فی تفسیر العیاشی، عیاشی سمرقندی که از بزرگان و مردان میدان تفسیر است، به اسنادی ام صادق از وجود مقدس امام بحر ناطق جعفر ابن محمد ام صادق چنین نقل میکند که فی قول خی تعالی لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. امام صادق این آیه را خوندن، بعد فرمودن قال، امام فرمودن من عذاب قومم فأساء زیافتهم فهو ممن ظلم فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه. خیلی نکته عجیبی است این نکته، از باب آداب اجتماعی و شخصیت و کرامت مؤمن. خوب توجه فرمایید، امام فرمود من عذاب قومم، کسی که دعوت کنه جماعتی رو بخواد پذیراییشون کنه، میهمان کنه به خانش گروهی رو، بعد فأساء زیافتهم، تحقیر کنه اینها، بعد پذیرایی کند از اینها، بگیر به خورگاهی متاسفانه تو مجالس رو میرن، خدا میدونه شرمنده میشم گاهی مثلا دیدم مثلا مثل این که در این مجالس بزنم دست دست کسی میدم مثل این که نمیدونم، نمیخوام تعبیر زشتی میکنم رو برم درست همتون میگیرم یا من رو پرت میکنن جلوی کسی، عاشق رو پرت میکنن جلوی کسی. اینا جزء اساءه در ضیافت هست، یعنی جزء بد ضیافتی و بد میهمانی است. اگر نمیتوانید این سفره رو نداشید، بدهی ندارید به کسی، اما اگر بناچون سفره بندازید، همون حرف قدیمی ها سفره این انداخته نه شب آخر آقا سور ندادن، خب دلتون نخواست بدن به شما چه رفتی دارن، اما اگر سفره رو انداختید بعد سفره انداخته چند تایب داره؟ 99 تایب داره. اگر ننداختید یک عیب داره. این خیلی مهم است، این خیلی مهم است. اگر کسی بد پذیرایی کند، شأن میهمان اینه که این غذا رو جلوش بگذاره، مثلا یه غذای پستی رو بذارد، مثلا چیزی که از این شأن نیست بگذاره، این میشه جزء اساءه در ضیافت. اگر کسی مثلا میهمان رو دعوت کنه چیزی بگذاره بعد خودش بره بیرون، گاهی بعضی‌ها میگن آقا ما اهل تعارف نیستیم، عذرخواهی میکنم بلد نیستید آداب اسلامی را، به الا در شهر مقدس اسلام باید تعارف کرد، یعنی صاحبخانه باید علا تنکل و نوشه جان نمی فرمایید، میل بفرمایید خواهد خود، چرا ما دعوت کردید پس؟ چرا ما دعوت کردید؟ اصلا خود آداب ضیافت و پذیرایی میهمانی از بزرگترین موارد احترام و پاسداشتن حرمت افراد و شخصیت افراد است. این از جایی که خوب میگم مروت انسان تو پذیرایی دیده میشه. خوب دقت کنید، مروت تو روایات داریم، مروت و جوانمردی انسان تو پذیرایی دیده میشه. بعضی ها خیلی مواظب از این قضیه رو. امام فرمودن کسی که جماعتی رو دعوت کنه و بعد پذیراییشون کنه، فاصا از ضیافته هم اصلا نه مطابق شأن باشه نه مطابق عرف باشه، طوری بی ادبانه ناپسندانه، فهو ممن ظلم، اون کسانی که تو این پذیرایی بودن جزء کسانی هستند که بهشون ظلم شده. اینا مجازن برن از خونه بیرون، حالا میدونیم به روزت چه میآوریم. فهو ممن ظلم فلا جناح علیهم فی ما قالوا فیه. اینا اگه فردا اومدی سر چهار صبح دیدی ایستاده داره میگه بابا فاتحه اون جمله شو بخونید، چه صفحه بودن داشت، بنده بذارید بگه که دیگه از این کارا مردم نکنه.
این از اون مواردی است که عرض به خدمت عزیزان فلا جلا حقیقی فی ما قالو فی این یه بود. حالا ببینید چه استفاده هایی از آیه معصومین علیه مصلات و السلام دارن که به ذهن ما اصلا نمیرسه. یکی دیگه شو براتون بگم عجیب زیباست. استدعا میکنم واقعا خب این تنوعی داشتیم خدمت دوستان، خوب تعمق کنید حالا تو این جمله دوم. در تفسیر علی ابن ابراهیم قوم نیست این بحث که خداوند فرمود لا یحب الله، همین آیه که خوندیم. بعد امام میفرماید ان جاء رجل، اگر کسی اومد پیش یه انسان و قال فیک ما لیس فیک، شروع کرد به تو گفته چیزایی که در تو نیست. چه چیزایی؟ من الخیر و ثناء و العمل الصالح، شروع کرد یه چیزهایی رو به تو گفت از کارهای خوب و ثناء و درود و تحیت و اعمال نیک که تو یک کدومش هم انجام نداری و الان هم نیست. به شما گفت آقا شما ماشاءالله چقدر انسان بزرگواری هستید، چقدر دانش شما زیاد است، چقدر علمتون فراوان است، شما اصلا قابل مقایسه با دیگران نیست، شما چقدر درست کارید در کسبتون، شما چقدر خوب درس میخوانید، شما چقدر خوب تدریس میکنید. شروع کردید مطالبی رو گفت که هم تو میدانی دروغ است، هم او میداند دروغ است، هر دو تو میدانید داره چی میگید. اگر یک کسی اومد این مطالب را به شما گفت، به شما چیزهایی گفت که اینها در شما نیست، پناه میبریم به خداوند. فلا تقبل با، نپذیرید ازش، نپذیرید ازش، نگید خواهش میکنم لطف فرمودید شما هم به حمد الله خوبید، نه نه نپذیرید اینطور زود خودتون رو نفروشید، نپذیرید. بعد فکذبه، تکذیبش کنید، بگید نه این حرفا نیست، شما که این چینی حرفا شما میفرمایید کجاست. فکذبه، فقط ظلمک، میدانید این چیه؟ این کسیست که داره به شما ظلم میکنه. این از مصادیق لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم است. این همون الاست. اگر اومد یک کسی به چاپلوسی و تملق شروع کرد مدح شما گفتن، ثناء شما گفتن، چنینید و چنانید و شما مانند ماهید و مانند فلانید، اگر شروع کرد این حرفا رو گفتن، شما به سادگی بره زیر کار دو نباشید که ضبطتون کنه از این طریق، بلکه شما تکذیبش کنید و میتوانید بگید این مصداق الا من ظلم است. این از مصداق ظلم، یعنی این که دارین تعریف نابجایی از شما میکنه داره به شما چکار میکنه؟ داره به شما ظلم میکنه. این واقعا خیلی خواه شما نیست، این ظالمه به شماست که دارد اینطور بازگو میکنه. بلذا شما هم مقابله با ظلم کنید و بگویید آقا سپاسگزارم، بفرمایید این چاپلوسی ها را در جای دیگری بازگو کنید که برای شما خیلی داشته باشد، اینجا خبری نیست. شما هم دقیق مطلب رو، این هم نکته بسیار ظریفی است که امام به این آیه اشاره میکنه. و باز هم داریم از فرمایشات معصومین که فرمودن که آیه را مرتبط با غیبت دانستن که الجهر به سوء اشاره کردن که ان یذکر الرجل یا ان یذکر الرجل به ما فی، اینی که ذکر شود و یاد شود یا ذکر کند یاد کند مردی کسی را به آنی که در او هست. یعنی اگر شما عیبی که در کسی هست بگید، مثل آقا لا یحب الله الجهر است، اگر چیزی نباشه و بگید به تهمته، اما اگر هست عیبی و میگویید غیبت هست و مثل آقا نبوده را اگر بگید که دو تا کار بد انجام دادید، اما اگر بوده را بگید، امری که وجود دارد بگید، در جایی که استثناء ندارید و نباید بگید، میشه از مصادیق آیه شریفه و ناپسند و ناروا خواهد بود و کان الله سمیعا علیما. خب تا اینجا خداوند این رو فرمود و ان تبدو خیرا او تخفوه، میخواستم من آیه بعدی رو هم خدمت عزیزان بگم، حالا دیگه بگیم سندر میشه باشه انشاءالله در نوبت بعد و گفتگوی آینده. محضر مبارک عزیزان، ادامه آیات نورانی را به سمع مبارکتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلها من به حقایق و لطائف قرآن بیش از بیش آشنا و عارف بگرداند، ما رو مؤدب به اخلاقی قرار بدهد که خود میپسندهد، توفیق اجتناب از این رضایل اخلاقی رو از ما در این چند سباب عمر دریق ندارد. البته من خب داره عجیب سری میگذره عزیزان، من نمیخوام چیز دیگه بگم، وقتم گذشت.
بعد در حد هم تذکر خدا میدونه برای نفس خدا بحث میکنم بعد برای دوستانی که توجه دارن بدارید این چند روز دیگه بیشتر از ماه شعبان باقی نمونده ماه رجب باقی نمونده حواس باز باشید مراقب باشید که فیوزات این ماه عظیم رو اگر تا کنون نتونستیم موفق باشیم به دست بیاریم در این یه هفته این که بیشتر نمونده از این ماه دقیقا مراقب باشید مخصوصا من توصیه میکنم خودم رو من عزیزان که متوجه این که شهادت هست موسی بن جعفر رو هم در شنبه هفته آینده داریم و کما اینکه از بالاترین و مهمترین اعمالی که در ماه رجب مسلم بزرگان توصیه کردن زیارت حضرت صابر الحجج علیه السلام و من میبینم دوستان و بزرگان که چقدر موفقن از اطراف کشور خارج از کشور از هر دو مهمانان عزیزانی بودن که خدمتشون بودیم هفته قبل که اینها دارن میان مرتب حیفه که ما و شما تو این شهر باشه بر سر خان احسان حضرت سامان مجرد نشسته باشیم و روز و شب بخوریم و دست فرمهرش به سرمون باشه اما بیاد بره ماه رجب ما تغییر وضعیتی در دیدار و زیارتمون ایجاد نکرده باشه این واقعا قصداب کامل بی توفیقی است نمیخوام تعابیر دیگه به کار ببرم تندتر نباشه سخن مراقب باشید این چند روز سعی کنید حالا اگه هر روز مشرف نمیشید تا آخر ماه رجب حداقل روز در میان رو مشرف بشید صبح میتونید زور میتونید شب میتونید بید بخونید الحمدلله الذی اشهدنا و مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حقه ما قد وجب برید و سر بگذارید بر عتبه تابناک به نورانی مولانا و مقتدانا حضرت سامان حجج اون هم در ایام شهادت پدر بزرگوارشون که انشاءالله به این مناسبت در طی بحث چند شبه سخن خواهیم گفت و در این حال دعا کنید دعا در این ماه واقعا دعاست به کمی حال اگر داشته باشید واقعا مؤثر با آثارش دیده میشه عزیزان دعا کنید برای هدایت خودتون دعا کنید برای موفقیت خودتون مسلمانان دعا کنید و مخصوصا برای این شرایط ملتهب و شرایط حادی که دنیای امروز داره میبینه و این ننگی که در ابتدای قرن 21 باز هم در پیشانی بشریت قرار گرفت و قرن جنگ و خونریزی و جدال و جنایت باز مجدد داره شروع میشه این مظلومیتی که الان این ملت بیچاره افغانستان دارن حالا ما به جنگ و جنگ افروز و عرض به خدمتون تروریست و اینها کاری نداریم اما اون چه دل ما را می‌سوزاند این ملت مظلوم و ستم کشیده بیش از دو دهه افغانستان که از این دربان درونم با این سرمای چند درجه شبهای افغانستان چهارمه شبه که داره رو سرشونیم آتشها به شکل سنگی میبارن و این مظالم داره در حق این لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم نستاق این آیه شریف است اونجا در احمد اینجا جای فریاد است جای بانگ است جای ناله است خدایا به عظمت قرآن و به عظمت اولیات و به حق این ماه عظیم فرج و خوشایش این در امر حال مسلمانان عالم به فرج ولیت ایجاب بفرمان ملت مظلوم مسلمان رو حالا مسلمان هم اهل سنت خیلی هاشون شیعه فرقی نمی کنه به حال انسان هم بشر هم بچه هاشون زن هاشون می بینیم گاهی فسادی رو واقعا دلخراش و اسف انگیز است خدایا با آبروی قرآن این ملت مظلوم رو از دست استکبار جهانی خلاص و نجات عنایت بفرما مسلمانان رو نسبت به وظائفشون آگاه بگردان خدایا ما را مدیون مظلومان عالم و خون مظلومان عالم در این زندگی و در این دنیا قرار مده